بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض می کنیم اول کلام مرحوم آخوند را در مقام به طور تفصیل ذکر می کنیم لأهمیت الحکم در مقام، بعد متعرض می شویم و مسئله را از اول حساب می کنیم. ایشان اینجور می فرمایند، بر اینکه اضطراری که انسان پیدا می کند به حرام، این اضطرار علا ثلاثه اقسام است: تارتن فرض اول این بود اون حرامی که مکلف به او اضطرار پیدا می کند و به واسطه اضطرار حرمت از حرام ساقط می شود، در اون حرام یه ملاک وجوبی بود که اون ملاک وجوب ما دامی که اضطرار تریان پیدا نشده بود مغلوب بود به ملاک حرمت، و بدون جهت فعل تا ما دامی که اضطرار نبود حرمت داشت، ولیکن وقتی که بر اون فعل اضطرار تریان پیدا کرد به حیث که حرمت ساقط شد، اون ملاک وجوبی که در فعل هست موجب می شود که به اون فعل وجوب متعلق بشود بالفعل و بالفعل اون فعل واجب بشود. فرقی نمی کند اون فعلی که حرام بود بعد در او ملاک وجوب بود، بعد که حرمت ساقط شد بالفعل واجب می شود، فرقی نمی کند اون ملاک وجوب در فعل ملاک وجوب تعبدی بوده باشد یا ملاک وجوب بل فرض بفرمایید توسلی بوده باشد. مثل این که عرض می کنم شخصی را حبس بکنم در مکانی که مغصوب است به نحوی که اضطرار پیدا کرده است در بقای در این مکان، سابقاً صلات در این مکان اون وقتی که اضطرار نبود و مضطر نبود اون صلات مصداق غصب بود و حرام بود، اینجور فرض کردیم دیگر، ولو سجودش حرام بود، بلی تصرف در این دار ولو به تصرف سجودی حرام بود اون وقتی که اضطرار نداشت، ولیکن ملاک وجوب در اون تصرف سجودی بود، که فرض این است که باب اجتماع نهی است پیش مرحوم آخوند، ملاک وجوب بود. اگر ملاک وجوب تعبدی هم بود که مرحوم آخوند فرض کرده بود تأثیری نداشت، چون که ملاک حرمت غلبه داشت و بالفعل حرام بود. وقتی که اضطرار پیدا کرد مکلف بر این فعل که آوردند انداختند به مکان مغصوب اونجا حبسش کردند که نمیتواند در بیاد، اضطرار پیدا کرد، اون صلات ملاک وجوبی پیدا می کند، همان وجوب تعبدی را. و این سر این است که خواهیم گفت محبوس در مکان غصبی صلات مختار را اتیام می کند، نه مثل بعضی ها که گفتند در سجودش باید ایما بکند، کسی که محبوس است در مکان غصبی نه، صلاتش فرض بفرمایید، ولی اون صلاتش الان مضطر است، توجه کردید، مضطر است به کون در مکان غصبی، و اون سجود هم کون در مکان غصبی زاید بر کون چیزی دیگر نیست، سجود کون فی مکان غصبی است، تصرف آخری نیست، و بدون جهت صلات براش صلات و مختار و بلی ویزو پیدا می کنند. پس علا حال حتی ویزوش هم همین زور است. اون آب اونجا غصبیست بله می تواند ویزو بگیرد. چرا؟ چون که مستر است به استعمال اون آب باید بدنش را توجه شدید بشورد استرار پیدا بکند. چون نوعا فرزین است بدون زد دست اون وقتی که دست صورتش را می شورد قصد ویزو هم می کند. چون شستن که مباه است چون که مستر است و خب قصد ویزو می کند ویزو هم می جیرد. علا کل تقدیرین علا حاضر اساس بحث از شدن بحث غیر خیلی مهم است. از اول درست توجه بفرمایید. اون فعلی که فی نفسهی حرام بود فرض اولین است و به واسطه استرار بون حرام این را داشته باشید ها، بر حرام باید مستر بشود. توجه کردید اگر فرض کردیم دو فعل حرام است بر یکی مستر است اون دیگری در حرمتش باقی میماند. اگر اون حرامی که هست و مفروض بر اون حرامی که مستر شده است در او ملاک ویزوب بود بل اون ویزوب به او متعلق می شود. تعبدی بوده باشد یا توسلی بوده باشد. توجه شدید مثل این که فرض بفرمایید اگر مستر شد فرض بفرمایید به شرب ماء النجس مستر شده بود. توجه شدید انداختم در جایی که جا قصفی نیست ولیکن آب در اونجا به نجیز هست می داند. چین اشخاص غیر مبالی هستن این میا هم نجیز است. این هم که نمی تواند اتش با اتش بماند احتمال ضرر دارد مستر دست به شرب عیب ندارد شرب بکند. ملاک توجه کردید ملاک وجوب چی عبارت از همون حفظ نفس از فرض بفرمایید این شرب مای نجس واجب می شود براش. چرا؟ چون که در اون ملاک وجوب توسلی هست چه عبارت از تعوذ بر نفس است. و کیف ما کان فرض اول در عبارت کفایه چه جوری که فعلی از اول حرام نبود در اون ملاک وجوب بود و ملاک تأثیر می کند و اون فعل واجب می شود. فعلی که سابقا حرام بود و به او مستر شد توجه کردید مستر شد به اون حرام اگر در او ملاک ملاک وجوبی بوده باشد مثل همان فعلی که سابقا حرام نبود سه جور واجب می شود به ملاک وجوب این هم واجب می شود. این فرض اولی در عبارت کفایه است. اما فرض دوم فرض دومی این است که انسان مستر می شود به فرض کنید به حرام ولیکن اضطرارش به سوء اختیار است. به سوء اختیار مستر شده است به ارتکاب الحرام و الا اگر حسن الاختیار داشت مستر نمی شد. خودش می داند فرض بفرمایید بر این که اگر وارد بشود فرض کنید برد به فلان ولی مکان او را اکراه می کنند بر این چه افطار بکن باید افطار بکنند یا مستر می شود به افطار صومش که باید صومش را افطار بکنند. اما رفتن به اون مکان را با وجود این که می داند که رفتن به اون مکان موجب می شود اضطرار پیدا کند به ارتکاب الحرام که افطار صوم است یا اکراه بشود به افطار صوم و ازالک می روید. فرض بفرمایید وقتی که رفت اونجا مستر شد توجه کردید چون که این اضطرارش به سهول اختیار است. توجه کردید اضطرارش به سهول اختیار است و اکراهش به سهول اختیار است. این اضطرار موجب می شود که حرمت ساقط بشود ولیکن فعل از مبغوضیت نمی افتد. فعل که واقع می شود از این شخص مستر چون که به سهول اختیار است این مبغوضن علیه واقع می شود و استحقاق عقوبت هم پیدا می کند ولی اون فعل حرمتش ساقط شده باشد ولیکن اونجور نیست که بله استحقاق و قوبت هم ساقط بشود، چون که این فعل اضطرار به او به سو اختیار است و فرض همین است اون حرامی که به او مسترد شده است مقدمه واجب آخر نیست. مثل این مثالی که عرض کردم، اگر برود به اون مکان، اونجا فرض بفرمایید برود به اون مکان مجبور به افطار می کنند، یا اگر برود به دار غصبی دیگر نمیذارم بیاد بیرون. اگر برد به اون مکان غصبی میتواند نرد ها به سوختیار، با وجود این که میداند اگر وارد اونجا بشود نمیذارم بیاد بیرون، باید بماند اونجا. اینجا ولی وقتی که وارد میشود اونجا و میاند اونجا، باقی ماندن در اونجا واقع می شود مبغوزن علیه. درست توجه کنید ها، اون تصرفاتی که در اونجا می کند، اون تصرفات کونی مبغوزن علیه واقع می شود و مستحق عقوبت بر اونها، چون که اضطرار به سوی اختیار است. و می دانید هم که دیگر مقدمه واجب دیگر نیست این فعل حرامی که او مستحق شده است به سوی اختیار. اینم فرض ثانی است. فرض ثانی در عبارت کفایه این است اضطرار به سوء اختیار بوده باشد. سوء اختیار را هم مفصل بحث خواهیم کرد. یعنی فعلا اجمالا میگوییم اضطرار را میگه میداند که اگر بدد اونجا ولی این فعل را مرتکب بشود لو ذهبه، در این صورت مستحق میشود به بقا در دار غصبی یا مستحق می شود به افطار صوم. در این صورت اگر این فعل را مرتکب شد و مستحق به اون حرام شد، اون حرام مبغوزن علیه واقع می شود ولو تشریفش ساقط است بالفعل به واسطه اضطرار، که عبارت کفایه این است. تشریف ساقط است ولیکن فعل مبغوزن علیه است و خودش هم مقدمه شی آخر نیست این حرامی که به او مستحق شده است. مثل این دو مثالی که یکی افطار صوم مستحق می شود به افطار صوم یا مستحق می شود به بقا در دار غصبی که نمی تواند نمی گذارند بیاد بیرون. این هم داشت فرض دومی است. فرض سومی در زایی است که اضطرار به سوء اختیار بوده باشد. اضطرار به سوء اختیار بوده باشد به ارتکاب الحرام. ارتکاب الحرام به سوء اختیار است، ولیکن این حرامی که اضطر الیه این مقدمه واجبی هست، واجبی به گردنش هست. بعد از این که حرام را مرتکب شد ها، بعد از این که اضطرار پیدا کرد و حرام، بعد در اضطرار به حرام یه واجب تکلیف وجوبی به او متوجه است. توجه کردید که اون امتثال و اون تکلیف ذل مقدمه موقوف است بر این که این حرام را مرتکب بشود، که مسترد است به او که باید هم مرتکب بشود، که موجب اضطرار دارد. این حرامی که اضطر الیه به سوء اختیار مقدمه است، منتها در عبارت کفایه یه صورت مقدمه را ذکر کرده است و اون صورت اختصاصی به او ندارد. اون صورت این است که اون حرامی که استلیله تخلص از اون حرام موقوف به ارتکاب اون حرام مسترونیلی بوده باشد. خب این را شما می دانید کسی که وارد دار غصبی شد یا باقع غصبی شد که مالکش راضی نیست، این به چقدر زمان میخواهد ولو تند بده و که میرسد به دم در فارغ از غصب میشود، بدنش غصب را از بدنش فارغ میکند. مثلا 5 دقیقه زاید پس 5 دقیقه ماندن فعلا حرمت فعلیه دارد. اینجورست تکلیفش این است دیگر که باید خودش را بیرون برساند. بعد از اون 5 دقیقه این تکلیف هست. اون موقوف است بر این که 5 دقیقه در این حرکت کند، تصرف کند تا دم در برسد که 5 دقیقه طول می کشد. این خودش حرام است، چون که تصرفی در ملک غیر است. این حرکت خروجی در دار مقصوبه تصرفی در مال الغیر است، غصب است، حرام بود. توجه کردید مستر شده است بود، با وجود این که مستر شده است به او، این مقدمه تخلص از حرام است. اون خروجی که بدنش خارج دار مقصوبه بشود که واجب است براش، توجه کردید، او موقوف است بر این که این حرکت خروجیه را اتیان بکند. این فقط این صورت را مرحوم آخوند بر عنوان کرده در کفایه، که اون حرامی که از ترده ایلک مقدمه تخلص از حرام بشود. و اما این خصوصیتی ندارد این صورت، اون حرامی که مسترده شده از به او، توجه کردید، او مقدمه واجب دیگری بشود. توجه کردید مقدمه واجب دیگری بشود، که اون واجب دیگر، توجه کردید واجب دیگرش فعلا تشریف دارد. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید که انسان می داند اگر برد به فلان مکان مضطر می شود به شرب الماء النجس، توجه اضطرار پیدا می کند. چرا اضطرار پیدا می کند؟ چون که حفظ نفس موقوف است به شرب الماء النجس، چون که ماء النجس را باید بخورد و الا می میرد. اگر برد به این سفری که با در این بیابان هست، توجه کردید، یا در فلان مکان هست، آبی در اونجا منحصر است و آب متنجس، در رفع تشش باید آب نجس بخورد. این که رفت به اون مکان خودش را مضطرد کرد به این شرب ماء نجس، شرب ماء نجس حرام است، داخل اضطرار به سوء اختیار است، معاقب بر اوست. ولکه معزال که این حرام مقدمه واسف دیگر هست. مقدمه ای چه چیز است؟ مقدمه ای تحفظ بر نفس است. فرقی نمی کند. اون هم مثل اون تخلص از حرام که موقوف است به حرکت خروجیه، مثل اوست، معلوم خواهد شد که ملاک همان ملاک مقدمیت است. اونی که حرکت خروجیه که مقدمه ای تخلص از حرام است، که خروج از دار مقصوبه است، همان ملاک در او ملاک مقدمیت است، که این ملاک مقدمیت در حد مقضایی که ارتکاب حرام مستدرون الیه مقدمه واجب آخری شد، همون ملاک اونجا جاری می شود. بدون جهت مرحوم آخوند هم در زیل کلماتش یعنی در ضمن کلماتش اشاره کرده است به این معنا. ولیکن این نامیوان می کند، این توسط در دار مقصوبه انسان که در وقتی که داخل دار غصبی شد، که در دار غصبی حرکت می کند به حرکت ورودیه که مستدرن لی هست و دخولش هم به سوء اختیار است، چون که می تونست داخل بشود به ملک غصبی، بله خودش به عمد و مال عمد داخل شده است به ملک غصبی، مستدر شده است فرض بفرمایید به این حرکت خروجیه. اگر هیچ اختیار داشت هیچ اشکالی نداشت، نمیدونست دار دار غصبیست. وقتی که خیال میکرد که دار مثلا مال فلان شخص است که رفیقش صمیمیست، طیب نفس دارد، وقتی که وارد شد نه فهمید ملک ملک او نیست، ملک کسی دیگر است، که داد چشید هیچ من راضی نیستم، لعنت خداوند بر تو بوده باشد، ترا داخل شدی. این خروجی که مسترد است دیگر به این حرکت خروجیه، اون را یک ایسیانه، چون که اضطرار به سوء اختیار نیست. اونجایی که اضطرار به حرکت خروجیه به سوء اختیار بوده باشد، که مقدم از تخلص از حرام هم هست، از شردی در اینجا 4 قول است. قول اول که نسبت داده است در کفایه به ابی هاشم و به میزای گمی که او را اختیار کرده، که این حرکت خروجیه در دار غصبی بعد از این که داخل به دار غصبی شد، بعد از دخولها یعنی بعد تحقق الاضطرار، هم مأمور به است چونکه مقدمه واجب است و هم منهی عن هست چونکه حرام به سوء اختیار است، منهی عن هست، هم منهی عن هست هم واجب است، یعنی وجوب غیری. این کلمه را داشته باشید از من، وجوب غیری. یک قول هم عبارت از این است که نه، قول صاحب سود است. این حرکت خروجی که در دار غصبی می شود، این حرکت غصبیه حرمت فعلیه ندارد، یعنی ولو مبغوز است، مکلف استحقاق عقوبت بر او دارد، ولیکن حرمت فعلیه ندارد، فقط فعلا وجوب را دارد، یعنی بعد دخول فقط وجوب به او متعلق است که واجب است این حرکت خروجیه را اتیان بکنی تا انزل مقدمه اتیان بشود، چون بله دار مغصوبه فارغ از بدن تو بشود، که این فقط وجوب دارد و خودش حرمت فعلیه ندارد. قول ثالث در مسئله قولی است که مرحوم شیخ انصاری اختیار کرده و مرحوم ناینی اصرار دارد که قول صحیح این است، و آن این است که این حرکت خروجیه در دار غصبی اصلا حرمتی ندارد، نه از اول حرام بود نه الان حرام است، هیچ حرمتی ندارد، نه از اول حرام بود که صاف سو میگوید، نه فعلا حرام است که میرزای قمی میگوید، نه حرمت دارد سابقا نه حرمت دارد فعلا، توجه کردید، فقط وجوب فعلی دارد، فعلا واجب است این حرکت تصرفه به حرکت خروجیه را بکند تا خودش را در بیرون فرج به مثل این است که کنه فرقی نمی کند، فرقی نمی کند ما بین اون کسی که به سوء اختیار داخل شده است به دار غصبی یا به عدم سوء اختیار که نمی دونیست، منتها فرقشون این است اون کسی که می دونیست به دخولش مستحق عقوبت می شود، اما اون حرکت خروجیه واجب است او را باید اتیان بکند، اون کسی که سوء اختیار نداشت نمیدونیست او مستحق عقوبت بر دخول هم نیست، چرا؟ چون که نمیدونیست که این فرض کنید ملک مردم است و صاحبش راضی نیست. و اما حرکت خروجیه در ما نحنفی، این حرکت خروجیه بر نه حرمت فعلی دارد نه مبغوضیت دارد، فقط اون ملاکش ملاک وجوب در اوست، وجوب فعلی را دارد، فعلا واجب است. این هم قول ثالثی که شیخ انصاری اختیار کرده و مرحوم ناینی بله توضیح کرده است. قول رابع قولی است که خود صاحب کفایه اختیار می کند، و آن این است که این دخولی که است، این دخول که به سوء اختیار شد، این حرکت خروجیه حرام می شود به حرمت سابق که فعلا ساقط است به واسطه اضطرار، ولیکن یک مبغوزن علیه، این فعل مبغوزن علیه واقع می شود و هیچ وجوبی هم ندارد، نه وجوب نفسی نه وجوب غیری، هیچ وجوبی را ندارد، فقط عقل است که می گد فلان فلانی بله خاک بر سرتین و اختیار بکنین تصرف خروجی را تا اینکه بیشتر مبتلا به محصول غصب نشوی، چون که اگر این را اختیار نکند به محصول غصب مبتلا می شود، بله باید بماند در دار غصبی گابش بیشتر می شود. می گوید بر اینکه این را ارشاد می کند عقل، می جعل آنکه خودت را بله به محصول انداخته ای که لا محاله باید یک از محصول این را مرتکب بشوی، اقل محصول را مرتکب بشو، پس این حرکت خروجیه تدع مبغوزن علل مکلف و هیچ وجوبی هم ندارد، که این قول هم مختار صاحب کفایه است، صاحب کفایه این را اختیار کرده است. خب این اصل طرح نزاع که عرض کردم که این حرکت خروجیه ای که هست، این حرکت خروجیه فرض شده است که این تخلص از حرام که کون در دار غصبی است وقوف به این است، و این مازکر مختص به این مسئله نیست، این را ولی اون ایشان عنوان کرده، هر حرامی که انسان به او مستدر شد به سوء اختیار و اون حرام مقدمه واجب دیگری شد که به سوء اختیار مستدر شده است، هر چیزا گفتیم اونجا هم خواهد آمد. فرقی نیستون که ملاک حکم همان مقدمیت است و ارتکاب به سوء اختیار است که هر دو در تمامی جاها علی حد انزواست. ایشان اینجور می فرماید بر این که چرا این فعل مبخوزن علیه واقع می شود بر مکلن، می گوید بر آن که اون وقتی که داخل نشده بود به دار قصبی نهدی شده بود این مکلف از تصرف در این داشت. لا تقصد می گفت که تصرف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، نهی می کرد و به این این را زجر می کرد از تصرف در دار غصبی، هم از تصرف دخولی، هم از تصرف بقایی توجه کردید، هم از تصرف خروجی که همون حرکت خروجی است. از چون که تصرفی که در دار غصبی می شود و همش غصب است و عدوان علی غیر است در ملک الغیر، این تصرف تصرف دخولی است، تصرف بقایی است و تصرف خروجی است. هر ستا میگه اون وقتی که این داخل در دار غصبی نشده بود، که اضطرار حاصل نشده بود، نهی داشت از این تصرف کردن در ملک الغیر و انحاءها تصرف دخولی و بقایی توجه کردید و خروجی. وقتی که فرض بفرمایید داخل شد به سوال اختیار، نسبت به اون تصرف به سوال اختیار دیگر تشریف ثابت شد، دیگر مخالفت کرد او را، چون تشریف نهی هلالیست آخه. هر تصرفی که حساب بکنید، هر تصرفی در ملکی رو غیری که حساب بکنید، او خودش حرمت مستقله دارد، در نواهی این هلالیست آخه. اون تصرف دخولی خودش مصداق تصرف در مال الغیر بود و بما این چون فرد را اتیان کرد، تکلیف نسبت به اون فرد ثابت شد. و اما نسبت به اون فرد که تصرف بقاییست، شهر انزور بنشیند اونجا بماند، یعنی تصرف خروجی را اختیار نکند، اون فرض کنید اون حرمتش فعلا هم است، فعلا میتواند اون تصرف بقایی را ترک بکند دیگر، یعنی همون که میگفتیم بیشتر از 5 دقیقه اینجا نماند، نسبت به اون بیشتر از زاید از 5 دقیقه ماندن در اینجا فعلا نهی فعلی داره، چون که قادر است اون را فرض بفرمایید ترکی بکند بیشتر از 5 دقیقه نماند. اما این 5 دقیقه میدونید که حرکت خروجی یا سه جور تفسیر میکنم ها، اما این 5 دقیقه ماندن اینجا که حرکت خروجی از اون جایی که در باغ هست تا دم در برسد 5 دقیقه طول می کشد، مکسی به این 5 دقیقه را که تعبیر از او به حرکت خروجی می کنیم او را مستدر است. وقتی که این را مستدر شد، این حرکت خروجی، این حرکت خروجی نهی نسبت به او ساقط است، توجه کردید. وقتی که نسبت به او ساقط شد، ولیکن مبغوض علیه واقع این شود، سابقاً نهی داشت آخه، سابقاً گفته بود این را هم نکن، سابقاً که نهی داشت، پس استحقاق رقوبت و وقوعی مبغوض علیه بودن به واسطه نهی سابقی است، توجه کردی. وقتی که به نهی سابقی مبغوض علیه واقع این شود، فعلا دیگر نمیتواند به تعلقی وجود بشود. ایشان اینجور اختیار کرد در مقابل حرف صاحب سوق که گفته بود فعلا مأمور به هست، نه فرمود فعلا هم مأمور به نیست. چرا؟ میفرماد فعلی که مبغوض علیه هست و محرم است، یعنی محرم به نهی سابقیست، محرم به نهی سابقیست، او نمیتواند به تعلقی وجود بشود، نمیتواند چاره امری بکند که این را اتیان بکند، نهی داشت از این و الان هم مبغوزن علیه واقع می شود، رو استرار شاره خطاب نهی ساقط شده است. نسبت به این چاره نمیتواند امر بکند به اون چیزی که مبغوض خودشه، او امر بکند چون که نمیتواند امر بکند به او، چون که همون محصولی که یه شی نمیتواند هم مأمور به بشود هم منهیونه بشود، دیگر هم مبغوض و نلح واقع بشود هم غیر مبغوض واقع بشود، یونه بشود دیگر هم مبغوض و نلح واقع بشود هم غیر مبغوض واقع بشود، این نمیشود دیگر. این مقتضاش این است که ویتوب هم نداشته باشد. خب وقتی که ویتوب غیری پیدا نکرد، عقل میگوید که تو اگر این را ولو مستحق عقوبت هستی، اگر این را اختیار نکنی با اون مخالفت میکنی و به محصول دیگری مبتلا میشوی که مخالفت اون تکلیف اهم است و محصول عقوبت او اشد است. توجه کردی؟ عقل میگوید، ارشاد میکند این شخص را بر این که این اقل المحصول را مرتکب بشو، الان که خودت را به این حسل انداخته ای اقلن این اقل محصولا را مرتکب بشو. این حاصل حرفشه، این حرف را شروع کرده است، این حرف را به عبارت اونا بپزد این را به نحوی که قابل اشتها بوده باشد که اگر حرف خوبیست باید این را قبول کرد. شروع می کند به توضیح کردن این، در توضیح کردن از رد است به مثالی که دیگری، رد مسلک صاحب سور است، رد مسلک شیخ است، رد مسلک ولمیزای گمیز، در این توضیحش شروع کرده است رد بکند اون مسلک ها را. خب اینجا شما می توانید این سوال را بکنید، این سوال تو ذهن است کی گفت که این تصرف فرض کنید، بس توجه کنید، این تصرف خروجی که تصرف از دار منصوب است، چی گفت بر اینجا این منهی یونان بود سابقه؟ تصرف خروجی ها، تصرف خروجی چی گفت منهی یونان بود؟ بران که تا مادامی که داخل نشده بود، اصل تصرف خروجی غیر مقدور بود. کسی که داخل ها باغ نشده است، کسی که داخل نشده است، تصرف خروجی فعلا غیر مقدور است بر او. اینجور نیست؟ تصرف خروجی مادامی که داخل نشده بود در این باغ، تصرف غیر مقدور بود و بر اونی که مقدور بود تصرف دخولی بود. شارع نهی کرده بود بر این جلا تقصر، یعنی تصرف دخولی را نکن، چون که فعل مقدور و فرد مقدور از قصد او بود. وقتی که داخل شد اون تکلیف را مخالفت کرد، به اون تکلیف دومی که عبارت از این است که برای تصرف خروجی نکن، در مستحد به اوست دیگر، استرار دارد به او، نهی فعلا که نمیتواند متعلق بشود، سابقا من ایدونن نبود لعدم تمکن، الان هم که نمیتواند نهی به او متعلق بشود چون که مستحد است. خب امر متعلق میشه چون که ملاک وجوب در اوست، ملاک وجوب در اوست، توجه کردید، واجب میشود چون که ملاک وجوب در اوست بدون این که حرمتی بوده باشد. این همون مسلکی که مرحوم شیخ اختیار کرده دیگر، مرحوم شیخ مسلکش همین دور است، چون تصرف خروجی نه از اول نهی داشت نه بعد از دخول متعلق نهی است و بما این که در او ملاک وجوب است، توجه کردی، ملاک وجوب است، متعلق وجوب غیری می شود. در کفایه این را توضیح می کند، می گه که خب این را ما گفتیم که در تکلیف قدرت معتبر است بر متعلق تکلیف، نهیان کان و امرن، اما نگفتیم که بلا واسطه مقدور بشود، مقدور معلواسته خودش مقدور است دیگر، مقدور معلواسته مقدور است دیگر. اونی که در نواهی انسان باید بو قدرت داشته باشد ترک است، ترک را باید، چون که ترک را طلب می کند، زجر از وجود می کند که بر وجود نشود دیگر، وجود نبوده باشد، شیء لا بوده باشد، وجود هستی نداشته باشه. پس باید این نبود شی و شی را فعل را ترک شدن مقدور بشود. اون وقتی که داخل در دار مقصوب نشده بود، هم ترک تصرف بقایی را قدرت داشت، هم ترک تصرف خروجی را قادر بود و هم تصرف دخولی ترک او را قادر بود. هر ستای اینها تحت عنوان غصب هستند. غصب اون تصرفی است که مالک المال راضی به اون تصرف نیست، مالک شی مالک المال راضی به او نیست. پس اون و این تصرف خروجی مالک المال مثل تصرف دخولی و مثل تصرف بقایی، هر ستای اینها، هر ستای این تصرف، تصرفی است که مالک طیب نفس نداره. وقتی که مالک طیب نفس نداشته باشد، همش متعلق نهی بود. سابقاً که قبل از این داخل بشود، همه متعلق نهی بود. چرا؟ بران که همه متعلق مقدور بودن ولو مقدور ملواسته. لازم نیست که در تکلیف اون ترک ملواسته در محرمات، فعل ملواسته در واجبات بلواسته مقدور بشود، این کافی است. پس غصب مقدور متعلق تکلیف نهی است. هر ستای اینها سابقا مقدور بود و هر ستای اونها نهی داشت. وقتی که هر ستای اونها نهی داشت، به دخول به استرار ثابت می شود از این تصرف خروجی، حرکت خروجی یا تصرف در دار غصبی بالخروج، این نهی ثابت می شود دل استرار. دیگر وجود نمیتواند متعلق بشود. فعلی که مبغوض است و محرم است ولو به حرمت سابقی، او را چاره نمیتواند امر به او بکند. این فعل واحد دو تا حکم مختلف داشتن است، دو تا تکلیف داشتن است. این از تکلیف المحال است که سابقا گفتیم نمیشود. خب این حرفی را که مرحوم شیخ دارد که این حرکت خروجی این متعلق دهی نبود، اینجور می گفت به جهت این که مقدور نبود، این را کم نسه شد، ایشان از بین برد کنند. این هم مثل حرکت دخولی و حرکت بقایی متعلق دهی بود و مقدور بود. اون وقت یه اشکال دیگر می ماند که از مرحوم آخوند می پرسیدن می شود. یا مرحوم آخوند، اون تصرف بقایی که انسان بقا داشته باشد، بشیند اینجا دیگر اینجا بماند، همون این حرمت دارد به این شخص فعلا؟ اینجور تصرف بقایی که مکس طوید که همون بعد از 15 دقیقه هم بماند اینجا، اون فعلا حرمت دارد یا ندارد؟ از مرحوم آخوند این سوال باقی ماند که حرمت دارد یا نه. باز این نکات هم در کلام شیخ است که باز در چای متعرض اینها می شود. این حرکت بقایی حرمت دارد یا ندارد؟ خب اگر حرمت داشته باشد، می دانید که اون شیعی وزو پیدا می کند و اون زیر مقدمه ای واضح می شود که مقدمهش منحصر به محرم نشود. یه مقدمه مباح داشته باشد، باید این زور دیگر. اگر این تخلص از حرام که بر من واجب است، این از تخلص از حرام بر من اگر وجوب فعلی دارد، یعنی اون تصرف زاید حرمت فعلیه دارد، تخلص واجب است بر من، مقدمش این حرکت خروجی است. و این حرکت خروجی هم چه چیز است؟ شما میگید حرام است، بس کدوم مقدمه می باید؟ اینجا یا باید ملتزم بشوید، درست توجه کنید، یا باید ملتزم بشوید که نه، دیگر اون تخلص از حرام به این واجب نیست، اونم وجوب ندارد. توجه کردید؟ او را هم که نمی شود ملتزم شد که بگوییم وجوب ندارد تخلص از حرام، که باید بگیم وجوب داشته باشد. اگر وجوب داشته باشد، باید مقدمهش چه چیز بشود؟ محلل بشود. مقدمه اش محلل بشود باید مقدمه محلله داشته باشد و مقدمه محلله داشته باشد تا مقدمه هم وجود پیدا بکنه. پس اگر انزل مقدمه وجود دارد باید این تصرف خروجی محلل بوده باشد، حلال بوده باشد، مباح بوده باشد تا وجود غیری به او متعلق بشود. اگر شما گفتید که نه این مقدمه محلل نیست، حرام است، مفروضاً علیه است، باید ملتزم بشید که تشریف به زیر مقدمه ساقط است. این چون در کفایه یه جوابی از این اشکال فرمودند، چون جواب هم توجه کردید خالی از دقت نیست، ملاحظه بفرمایید تا ببینیم به کجا خواهد رسید داستان.